بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل ششم بر تجرد نفس همان است که در طبیعیات با استفاده از مقدمات طبیعی اقامه شده و به صورت یک قیاس استثنایی بود که مقدمه اون قیاس استثنایی مقدمش این بود: لو کانت ناطقتو جسدانیتن تعقلو بالعالم لکان کلما عرض للبدن آفتون او مرزون او کلاله یعرز لها فی تعقل فتور. اگر قوه ناطقه یک امر مادی می بود، باید محکوم به حکم قوای مادی می شد. قوای مادی عموماً محکوم به این حکمن که با ابزار و ادوات کار میکنن و هر وقت ابزار و ادوات کارشون کلال و ضعفی دید، قوا هم تضعیف میشن. ممکن نیست یک قوه مادی و جسمانی باشد ولی با ابزار و ادوات کار نکند، این یک اصل. و ممکن نیست یک قوه مادی که با ابزار و ادوات کار میکند، با ضعف و سستی اون ابزار کار او هم تضعیف نشود، این دو است. ولی در اینجا نقیض تالی استثناء شده، یعنی قوه ناطقه با ضعف بدن احیانا ضعیف نمیشود، با سستی اعضا و ادوات فکری اصل تعقل ضعیف نمی شود. پس معلوم می شود که با ابزار و ادوات کار نمی کند، و چون با ابزار و ادوات کار نمی کند معلوم می شود که مادی نیست، چون هر موجود مادی با ابزار و ادوات کار می کند و هرچه که با ابزار و ادوات کار میکند با ضعف و سستی ابزار ضعیف خواهد شد. پس هرچه که مادی است با ضعف ادوات ضعیف خواهد شد. این یک قیاس. در این قیاس استثنایی که نقیض تالی استثناء شده است، یک نقضی هم مطرح است و اون اینه که گاهی عین تالی استثناء میشود نه نقیض تالی. شما در استدلالتون گفتید اگر قوه ناطقه جسمانی می بود با ضعف آلات و ادوات ضعیف می شد، لکن گاهی این چنین هست، زیرا بعضی از سالمندان قدرت تفکر رو از دست می دن. اگر بعضی از کهنسالان متفکرن، بعضی از سالمندان هم در اثر ضعف قوا تفکر رو از دست میده. میفرماین این استثنای عین تالی است. استثنای عین تالی نتیجه نمیدهد به احتمال کون تالی اعم. مثل آن است که بگوییم لوکان هازا انسانن لکان حیوانن لکن نهو حیوانون، نتیجه نمیدهد لکن نهو فهو به انسانون. چرا؟ چون در قیاس استثنایی استثنای عین تالی موجب ثبوت عین مقدم نخواهد بود لاحتمال کون تالی اعم، و اما استثنای نقیض تالی موجب نتیجه دادن نقیض مقدم است. و سر اینکه احیانا با ضعف قوا عاقل ضعیف می شود، در بعضی از سالمندان تفکر و تعقلشون به واسطه ضعف قوا و ادوات ضعیف می شود، آن است که این نفس نفس قوی نشد که نیازی به ابزار کار نداشته باشد. نفس در اوائل امر نیازی به ابزار و ادوات دارد، وقتی به تجرد خود رسید و به کمال خود نائل شد دیگر نیازی به ادوات ندارد، بدون ابزار و ادوات کار میکنند. و و اگر یک سالمندی نتوانست در اثر ضعف قوای فکریش تفکر خوبی داشته باشد، به خاطر آن است که نمیتواند این ابزار را رها کند و مستقل باشد، چون وجودش وجود استقلالی نشد، وابسته به ابزار بود. برای اینکه سرگرمی او نسبت به تدبیر بدن او را از کار مخصوص خود باز می‌دارد. نفس به تعبیر مرحوم شیخ در شفا دو کار می‌کند، یکی در نسبت به بدن که اون سیاست است که بدن را تدبیر می‌کند، یک کار نسبت به خودش می‌کند که اون ادراک و تعقل است. اگر قوی باشد هر دو کار را اداره می کند، و اگر ضعیف باشد سرگرمی او به تدبیر بدن او را از کار مخصوص خود باز می دارد. و اگر ما در طرف سلب تالی نمونه پیدا کردیم، این شاهد خوبی است به اینکه نفس مادی نیست. اگر ما نمونه یافتیم که با ضعف ادوات و قوا نفس تعقلش محفوظ است، معلوم می شود نفس بدون ماده کار می کند. نفس مادی نیست. از اون طرف شاهد هست، اما از این طرف شهادت نمی ده. خلاصه این حجت در همون علم و نفس شفا آمده مثل نوع ادله دیگر، و مبسوط این ادله در شرح اشارات و تنبیهات یک مقدار در نمط سوم، یک مقدار در نمط هفتم آمده، و اصلش اون طوری که متن شفا اقتضا میکند در خود شفا آمده. میفرماین صورت قیاس استثنایی این است که لوکانت ناطقتو جسدانیتن که تعقلو بالعالم لکان کلما عرض للبدنه آفتون او مرزون او کلاله یعرز لها برای اون قوه ناطقه فتعقل فطورون و لیسه کذالک کلیان. این سلب العموم است، البته نه عموم السلب. همیشه این چنین نیست که با ضعف ادوات فکری تعقل ضعیف بشود. ینتجو ان تعقلها لیسه به حالت بدنی، چون با سلب جزئی هم نتیجه میدهد، پس اگر ایجاب جزئی هم صادق بود منافاتی با اصل استدلال ندارد. میفرمان فلا یرد علیه ان کثیر ما یعرض الاختلال فی التعقل عند اختلال قوى البدن، که استثنای عین تالی باشد. چرا؟ لان هذا، این بیانتون به منزلت استثناء لعین تالی و استثناء عین تالی، فلا ينتج شيئا لاحتمال کون تالی اعم، مثل لوکان هازا انسانن لکان حیوانن، لکنهو حیوانن، اما نتیجه نمیداد که لکه فهو انسان. چرا؟ ممکن حیوان باشد و نوع دیگر باشد، نه انسان. و سبب اینکه احیانا قوه ناطقه در اثر ضعف آلات ضعیف می شود این است، و سبب ذالکه ان القوه الجسدانیه ربما یحتاج الى الاله ابتداء، ربما یحتاج الیها ابتداء، گاهی نیروهای جسمانی مثل ادوات و ابزار مورد احتیاج است، اما حدوثاً نه بقاءً. اگر یه موجودی در بقا رشد کرد، بدون ابزار و ادوات هم کارش انجام میده، و اگر رشد کامل نکرد مانند عده‌ای از اوساط مردم که در دوران پیری تفکر عقلی را از دست میدهند، برای آن است که نتوانستن از قید ابزار و ادوات رها بشوند. و سبب ذلك ان القوه الجسدانيه ربما یحتاج الیها ابتداعا لیتم للقوت العاقلته ما یعقله. در اوائل امر به اون نیاز هست، اما در پایان امر به اون نیازی نیست. لذا وقتی که خودکفا شد به اصطلاح قوه عاقله، با ضعف ادوات هم کار میکنه. و یجوز ان یکون اشتغالها به تدبیر البدن یعوقها ان سایر افعالها. در اوائل امر نیازی به این آلات جسدانی دارد. وقتی قوی نشد، ناچار است این مرکب را تیمار کند که این مرکب همراه او باشد، راهوار باشد. گاهی سرگرمی تیمار مرکب او را از اصل کارش باز می دارد. لذا او ناچار است که فقط بدن را حفظ بکند. در دوران پیری نفس که ضعیف باشد، فقط تمام تلاشش اینه که این بدن را حفظ بکند، این ابزار را حفظ بکند، این غذایی را که خورده حفظ بکند. نفس در حد مرحله گیاهی فعالیت میکند، عواطف و احساسات را هم فراموش کرده، تخیل و اوهام را هم فراموش کرده، فضلاً از تعقل صور جزئی هم یادش نیست، خودش را هم نمیتواند در محافل کنترل کند، فقط در همون حد گیاهی کار میکند. اگر از این مرتبه قدری قوی تر باشد، خود را در مرتبه حیات حیوانی حفظ میکند، تعقلاتش را از دست میدهد. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اگر قوی تر باشد، همه مراحل رو حفظ میکند. و یجوز ان یکون اشتغال قوه عاقله به تدبیر البدن یعوقها عن سایر افعال العاقله. و ذالک مثل ما یعرض الراکب للسفر الی بلده فرسا ردی الحرکه. اگه یک مسافری حب وطن وادارش کرده که سوار مرکبی بشود و به طرف وطن سفر کند، که این حرف لطیف در نوشته های شیخ اشراق مبسوطن هست که حب الوطن من الایمان، این وطن خاکی نیست، زیرا این خاک هرچه باشد من الدنیاست و حب الدنیا رأس کل خطیه. بعدها نظم و نثر شده است که این وطن مصر و عراق و شام نخواهد بود. این در سخن مرحوم شیخ اشراق است که انسان از هر جایی که آمده اهل اونجاست، و چون اهل اونجاست وطنش اونجاست. اگر اهل دنیا می بود وطنش دنیا بود، و چون از اونجا آمده و اهل آخرت است، پس وطنش آخرت است. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که انسان قدم من آخره، من الاخره، فلیکن من ابناء الاخره لانه قدم منها. انسان از آخرت آمد، باید فرزند آخرت باشد، چون از اونجا آمده است. برای اینکه آخرت همون برگشت به مبدأ است که از مبدأ تنزل کرده است و از مبدأ صادر شده است و از مبدأ آمده در حقیقت. لذا فرمود انسان چون فرزند باید فرزند آخرت باشد، چون از آخرت آمده است. ولی یکن من ابناء الاخره لانه قدم منها. از اون لطائف این مسئله مطرح می شود که حب الوطن من الایمان، موطن انسان همون آخرت است که برگشت به مبدأ می کند. این تعبیری که انسان همانند راکبی است که سوار یک مرکب ردی و سیر، یعنی بدن ضعیف سوار شده است و قصد بلد دارد، اونجاست. و قرآن کریم هم اونجا را منزل می داند، اونجا را دار می داند، اما دنیا را دار نمی داند، دنیا را راه و طریق می داند. ان دار الاخرت لهی الحیوان، که او دار القرار است. خلاصه اینجا را راه می داند. و ذالک مثل ما یعرض الراکب للسفر الی بلده. این تعبیر بلده خالی از اون لطف نیست. راکب سواره کسی بر مرکبی می شود، فرسن ردی الحرکه. فین این راکب یسیر اشتغاله به مراعات مرکبهی آئقن دهو من افعاله الخاصت به که لیس صدورها انهو به شرکت الفرست. طی کردن این را با کمک اسب است و اما اندیشیدن به کمک اسب نیست. اگر این را که بخواهد به حال خود فراغتی داشته باشد مطلبی را بیندیشد، سرگرمی تیمار اسب نمی گذارد او کار مخصوص خود را بکند. این نه برای خاطر آن است که اسب در تعقل او نقش دارد، نه اشتغال این را که به تدبیر اسب او را از کار اختصاصی خود باز می دارد، نه اینکه در اون کار اسب دخیل است. فانه یسیر اشتغال راکب به مراعات مرکب آئقن للراکب من افعاله الخاصت بر راکب که لیس صدور اون افعال از راکب به شرکت فرد. بدن این چنین است. به کذالک شیخ برای انسان سالمند اذن صرف عن المعقولات، نه برای آن است که این قوای او در تعقل نقش دارن، قوای مرکب راهواری هستند که باید نفس او را تیمار کنند. فانه اشتغل عن افعاله العقلیته الى تدبیر بدنهی، نه برای آن است که تعقل بدنی است و در تعقل بدن نقش داره. فانه اشتغل عن افعاله العقلیه الى تدبیر بدنهی او عرض لآلتهی آفتون که رب محتاج الیها فی الابتدا لضعف نفسهی و عدم رسوخ ملکتهی فی التعقل. اگر ابزار او در اوائل راه آسیب دید او را به خود متوجه می کند، زیرا در اوائل راه بدون ابزار نمی تواند سیر کند، چون یا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست یا نه در مقام ذات مجرد است و در مقام فعل مادی است. بنابر حرف مشا علی حال در تلیعه امر نیازی به ابزار داره. لا یقال اون مواردی که یک انسان سالمند متفکر خوبی است شاید برای آن باشد که اون سلول مغز یا دماغ یا قلب در اون اشخاص سالم هست، ابزار تعقلیشون سالمه. پس یک اشکال این است که چرا بعضی از سالمندان در اثر ضعف ادوات فکری تعقلشون از دست میدن؟ این جوابشون بود که این استثنای عین تالیست و نتیجه نمیده. اشکال دوم آن است که شاید اون متفکران کهنسال ابزار فکریشون قوی و نیرومند باشد، پس این تجرد او را ثابت نمی کنند. فان قیل لعل استمراره فی افعال عقلهی علا صحته، اون سالمند متفکری که خوب میاندیشد در دوران کهنسالی برای این است که لأن عقله یتم به عضو من البدن که یتأخر عنه الفساد و الاستحاله، او دیر از بین میرود. و این ظهرت الافت و فی سایر القوا و الافعال، گرچه در چشم گوش او ضعفی پیدا شده است، گرچه در دست و پای او فطوری راه پیدا کرده است، ولی شاید اون سلول های مغزی که عامل اندیشه و تعقلن نیرومند باشن. می فرمایند که تعقل و تفکر به اون اعضا و اجزای رئیسه و اصلیه تکیه می کند، مثل قلب، مغز و مانند. تعقل و تفکر که به چشم و گوش و دست و پا که نیست. اگر دیدی دست و پا و چشم و گوش ضعیف است، برای اینکه اون اعضای اصلی فطور پیدا کرده، یعنی قلب، یعنی مغز و مانند آن. ممکن نیست که اون اعضا که تأمین کننده مواد غذایی دیگر اعضا هستند خیلی فعال و سرحال و زنده باشند و اعضای دیگر ضعیف بشند. ضعف این اعضای فرعی برای فطور اون اعضای اصلی است. اونها اگه نیرومند باشن خب به اینها تغذیه میکنن، غذایشون رو میرسونن، اینها رو به اصطلاح پیشینیان بدل ماتحلل رو تأمین میکنن و ماننده. فیجابو به ان الاعضاء طرفیه که فرعند و کنارند، انما یلحق و الضعف و الفساد لضعف یسبق الى المبادی، اون اعضایی که مبادی اولیان مانند قلب و مغز و نظائر آن، اونها چون اولا ضعیف میشوند، ثانیا این اعضای طرفی و فرعی که کنار هستند ضعف پیدا میکنند. ولو کانت المبادی او صحیحتن، اگر اون نیروهای اصلی و اعضای اصلی صحیح می بود، لن حفظت الاطراف قوای فرعی و لم یسقط قواها، قوای این اجزای طرف و فر و کنار هم ساقط نمی شود. چرا؟ خشن سایر اعضا رو قلب با امثال قلب تعمیل میکنن.
چرا بعضی ها معاینه میکنن و میبینه که گلدش خیلی گردی از سایر اعضاش خیلی ضعیفه؟
نه، این که طبیب است خود بو علی این چنین میگوید. میفرماید و معلومون ان لیس کبد شیخ ولا دماغه ولا قلبه علال حال صحیحت و القریبت من الصحه، اعضا و قوای اصلی یک کهنسال که قوی نیست تا بتواند اون مسائل تعقلی را به عهده بگیرد. اگر چنونچه این قوای فکری مادی می بود و به وسیله ابزار کار می کرد، باید این ابزار که ضعیف شده قوا ضعیف بشود. لایقال که این ابزار دیرتر ضعیف میشود. جوابش اینه که اینها تأمین کننده مواد غذایی سایر اعضایند. چگونه اینها در کمال سلامت هستند اعضای طرفی ضعیفند؟ و معلومون ان لیس کبد و شیخ ولا دماغه ولا قلبه علال حال صحیحت و الغریبت من الصحه، نشانش سایر آثاری است که در این سالمندان مشاهده می شود که نشانه ضعف قوای اصلی این هاست. اثبات میکند که روح مجرده دیگه، نه اینکه اگر ثابت بشه که دستگاه پالایشگاه خونشون هم خیلی قوی است، دستگاه تغذیهشون هم قوی است، بله میشه گفت به اینکه اعضای طرفی ضعیف شده و اعضای اصلی محفوظ شده. ولذالکه تجدو فی نبضهی و بولهی و افعال دماغهی تفاوتن عظیمن با دوران جوانیش، و معلومون ان عقل الانسان که لا یحتاج فی تمامهی الى یدهی و رجلهی و جلدهی و ما یجی مجرا، به اینها که نیاز ندارد، که به انگشتان دست و پا که محتاج نیست، به این قلب و مغز محتاج است و قلب و مغز هم در دوران کهنسالگی پژمرده می شود و نشانه پژمردگی اونها هم در سراسر بدن سالمندان محسوس و مشهوده است. این حرفی است که مرحوم شیخ فرمود و دیگران هم برآورد. در مسئله ضرورت موت، در اون مسائلی که قبلا گذشت، فی ان الموت حق، موت حق است و ضروری است، دیگران رو علت مادی و یا علت سوری مسئله کل نفس ذائقه الموت را تبیین می‌کردند. مرحوم آخوند رو علت فاعلی مسئله کل موت نفس زاغت الموت را تبیین میکرد. در اون مسئله که مرگ حق است، یعنی هر انسانی باید بمیرد، ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افئمت فهم الخالدون، هر کسی از حکما صفحه 104 تا 108 هر کسی از حکما حد وسط خاصی برای این ذکر میکردن. اصل بحث در فصل ششم بود، صفحه 97، فی سبب وقوف القوه فی قوا کن نامیت و الغازیه به فی ضرورت الموت که الموتو حقون لاریب فی. ولی در صفحه 104 و 105 بعد از این که فرمود این ادله درست نیست، در صفحه 103 فرمود فهذه وجوه ثلاثه ذکروها فی ضرورت الموت مع ما یقده لها، اونها گاه خودشون اشاره کردن به اون مطلبی که اینجا هم به همون مطلب اشاره میکنن، و اون این است که ضعف قوا باعث ضعف نفس نخواهد بود، بلکه نفس چون سفرش به موت نزدیک است، سیرش به هدف نزدیک است، تدبیرش را از بدن کم میکند، لذا بدن ضعیف میشود. نه چون بدن ضعیف میشود نفس از بین می رود و رها می کند بدن را، بلکه چون نفس به عالم دیگر نزدیک شده است، تدبیرش را از بدن کم می کند، بدن می میرد. نه چون جان قصد رحیل کرد، گفتم که نرو، گفتا چه کنم خانه فرود می آید. این چنین نیست که چون خانه کهنه شد و فرو می ریزد صاحب خانه می رود. چون صاحب خانه قصر دیگری ساخت، تعلقش رو از این خانه کم کرد، به مرمت این خانه نپرداخت، کم کم این خانه فرو می ریزد. نه چون خانه فرو می ریزد صاحب خانه مجبور به رفتن است. موت احترامی در کل نظام به موت طبیعی برمیگردد. موتن طبیعیاً قد احترامی قیس الی کلیت نظامی. و اگر این چنین است، نفس این قوا را تأمین می کند، وقتی توجهش به جای دیگر شد این قوا فرو می ریزد. اقولو تفاوت الاحوال الحاصلت للانسان به حسب شیخوخه این تابعتون ایزن لتفاوتن یقعو فی احوال نفس، که حد وسط اون برهان علت فاعلی است. چون فاعل بدن سرگرم نیل به هدف هست، ابزار بدنی را رها می کند. لأن المبدأ للمزاج والمشکل للأعضاء كما علمت هی نفس است. نفس است که مزاج را و اعضا را سامان می بخشد. و منشأ کلال البدن و قواه انصراف النفس عن تدبیر هذه النشأه الى تدبیر نشأت انسانیه به حسب الجبله. فطرتاً مشتاق یک جهان ابد است، وقتی به موتنش نزدیک شد ارتباطش را از این بدن کم می کند، قهرن این خانه فرو می ریزد. به فیزال کرد حکمت و کون الموت طبیعیان و لمیته، که از راه علت فاعلی ضرورت کل نفس زاغت الموت را تبیین کردن. لا کما ذکره الاطباء و غیرهم، که گاهی از راه علت مادی، گاهی از راه علت فاعلی و غایب سوری و ماننده آن. فإن رجعت وقلت لعل مزاج الشيخ اوفق لأفعال القوة العقلية فلهذا یقوا فيه هذه القوة، اگر برگردید بگویید نه، نفس یه امر طبیعی است، قوه عاقله هم یه امر مادی است، اگر میبینید درس ها اگر برگردید بگویید نه، نفس یه امر طبیعی است، قوه عاقله هم یه امر مادی است. اگر میبینید درس حالمندان تعقل قوی تر است، برای اینکه اون خصوصیت های مزاجی که بهتر به کار تعقل میخورد درس حالمندان پیدا میشود، چون هر حالتی به درد یک کار مخصوص میخورد. این مزاج مخصوص که در دوران پیری پیش میآید، این بهتر میتواند ابزار تعقل باشد. پس مادی است، منتها مادی مخصوص. فان رجعت بقولت لعل مزاج الشیخ اوفق لافعال القوه العقلیه. مادی است، منتها این ماده در اون وقت نیرومندتر است. فلهازا یقوا فیه هذه القوه. قلنا کلا، فان مزاج الشیخ اما بار دنیا بس، که این بهده طبیب است البته، و اما واهن ضعیف، و کل منهما یوجد فی غیر المشایخ ولا یکون لصاحبه مزید استعداد. خصوصیت های مزاجی که در کهنسال ها پیدا می شود در دیگران احیانا هست و هرگز اون نبوغ فکری سالمندان را دیگران ندارند. و لیس کل شیخین اقوام من الشاب. اگر اون باشد باید اصل کلی باشد، ولی که این چنین نیست. پس به دو دلیل این اشکال مردود است. و لیس کل شیخین اقوام من الشاب. الا ان ضعف البنیه لیس یلائم لما یقوم بالبنیه بل لعله یلائم ما لا یقوم بالبنیه. اگر این قوه ضعیف شد با قوای بدنی سازگار نیست. شما میگویید به اینکه ضعف باعث نیرومندی تعقل میشود. اگر قوه عاقله امر مادی می بود و جسمانی می بود، با ضعف بنیه باید تضعیف می شد. نمی شود گفت که شاید این قوه خصوصیت داشته باشد که وقتی انسان پیر شد و ادوات ضعیف شد این قوی می شود. اگر یه امر جسمانی است با قوت آلات کار می کند. این سه جواب. ظاهراً بنیه ضعف شد. الا ان ضعف البنیه لیس یلائم لما یقوم بالبنیه. اگر یک چیزی مادی است باید با قوه او متکی با قوه بدن است، نه با ضعف بدن. شما بگید شاید ضعف بدن باعث قوه تعقل باشه. نه، اگر یه امر مادی داشتیم، ضعف اون ماده و مادی باعث ضعف بدن قوه می شود. بله الله یلائمو چیزی را که لا یقوم بالبنیه. این اشکال را که الان به عنوان حکمت عرشیه مطرح می کنن شایسته بود در ذیل حجت خامسه هم ذکر می کردن که دیروز اشاره شده اونجا ذکر نکردن. حکمت عرشیه: اعلم ان هذا البرهان ایزن غیر دال على ان لكل انسان جوهرا مفارقا عقلیا. این فقط ثابت میکند به اینکه قوه عاقله بدنی نیست. بر فرض یه تجرد عام را ثابت میکند که عام از تجرد عقلی و تجرد خیالی و برزخی باشه. بل یدل علی ان القوه العاقله غیر بدنیه و عام لا یثبت الخاص و هو کما یدل الا ان القوه العاقله ليست بدنيه يدل على ان القوه الخياليه والوهميه ايضا ليست بدنيه. زیرا همین دلیل درباره قوه خیالی و وهمی جاری است. فان بعض المشایخ والمرزا، با اینکه قوای بدنی رو از دست دادن معذره تخیلاتشون قوی است، قد یکون و تخیله و تصوره للمعان الجزئیت به حاله ولو کانت القوة الخیالیت طبیعیتا قائمتا به هاز البدن طبیعی، همون قیاس استثنائی با استثنائی نقیز تالی اینجا جاری است. ولو کانت القوة الخیالیت طبیعیتا قائمتا به هاز البدن طبیعی لکان کلما عرضت له یعنی برای بدن آفتن او مرض وقع الاختلال فی تخیل اون انسان و تصور انسان. این قیاس استثنایی. و لیسه کذالک یعنی لکن التالی باطل از قد یکون غیر مختلط فی فعلها، گاهی این چنین نیست. پس فالمقدم مثل والقضیت و سالبت الجزئیت تکفی لاستثناء نقیز التالی کما علمتم و الغمول عدم اطلاعهم على تجرد الخیال تکلف و تمهلات شدیدتن فی دفع بقاء التخیل و تذکر عند شیخوک و اختلال البدن و سرش آن است که قوه خیال را مادی می دانست. اما همین ادله را مرحوم شیخ اون چه که مربوط به طبیعیات بود در نفس شفا مبسوطن بیان کردن. در فن نفس فصل دوم عنوان بحث این است که فی اثبات ان قوام النفس الناطقه غیر منتبع فی ماده جسمانیه، مقاله پنجم فصل دوم این است. در پایان فصل اول از همین مقاله پنجم فرق انسان و حیوان را تبیین کردن که انسان توان ادراک حقایق کلیه را دارد و حیوان ها ندارد، که فرق بین انسان در صفحه 184 و اخص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیت العقلیت المجردت عن المادت کلت تجری، این را دارد. ولی در فصل دوم های مقاله پنجم نوع این ادلهی که مرحوم آخوند در اسفار آوردن و بعد امام رازی این رو تنظیم کرده در مباحث مشرقی ذکر کردن در شفا هست، منتها کمبود این ادله را مرحوم آخوند جبران کرده، همه جا اظهار نظر کرده، دیگران همین ادله را نقل کردن یا یک مناقشات لفظی کردن و امثال ذالک، اما مرحوم آخوند تغییر اصولی داد. از صفحه 187 همین طبع مصر این ادله تجرد روح شروع می شود. اول از این را که معنای معقول قسمت پذیر نیست شروع می شود و این را مبسوطاً بیان می کنم. بعد به سراغ برهان دیگر می روند که می فرمایند در صفحه 190 و لنا ان نبرهن علی هذا و برهان آخر فنقول ان القوة العقلیت حوزا تجرد المعقولات عن الکم المحدود و العین و الوضع، که برهان دیگر بود، یعنی مجرد از عین و وضع دیگر معقولات است، نه تنها قسمت پذیر نیست بلکه مجرد از دیگر عوارضم هست. در صفحه 192 این برهانی که قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثرن و نفس ناطقه میتواند کار نامحدود انجام بدهد دارد. در درک این برهان حق با مرحوم آخون بود، نه اونطوری که مرحوم سبزواری عنایت فرمودن که غیر متناهی بالفعل را درک میکند و این را به عنوان قضیه حقیقیه و موجبه کلیه هم میکردن که ما در کل و نارنها را افراد نامحدود را درک میکنیم، در حالی که اون درک اجمالی به حساب درک نامحدود تفسیری نخواهد آمد. و منظور از این درک نامحدود، درک نامحدود بالفعل است، بالقوه است نه بالفعل. قوای جسمانی متناهی تأثیر و تأثر هم و قوه ناطقه متناهی تأثیر و تأثر نیست، پس جسمانی نیست. منتها اشکال مرحوم آخوند این بود که در مرحله تخیل و توهم هم همین طور است. ابن سینا اونجا در
همین صفحه 192 میفرماید به اینکه و لیس لقائل ان یقول کذالک المتخیلات فذالک خطا فانه لیس للقوه الحیوانیه ان تتخیل ای شیء اتفق مما لا نهایت له. این نفیشون 20 برهان خواهد بود. به همون معیار که انسان توان تعقلات کلی را دارد، توان تخیلات را هم دارد. اگر سخن از حیوانات مطرح نباشد، لااقل سخن از تخیلات و توهمات انسانی مطرح است. برهان دیگر در همین صفحه 192 آمده که می‌فرماید بل نستشهد ایزن علی ما بینا بالکلام ناظر فی جوهر نفس ناطقه و فی اخص فعل له به دلائل من احوال افعال اخرى. و اینه که ان القوه العقليه لو كانت تعقل بالعاده الجسدانيه، یا باید او رو دائما تعقل بکند یا نکند، که این برهان هم مبسوط هم گذاشته. و ایزن در صفحه 194 این برهان است که مما یشهد لنا به هازا و یقنع فیه، اینه که ان القوه در راکت بالآلات یعرز لها من ادامه العمل ان تکل. این چند جور تقریر می شود. یکی این که قوه جسمانی خاصیتش اینه که وقتی یک کار قوی کرد به دنبالش کار ضعیف رو احساس نمی کند. یعنی اگه یه بار سنگین را برداشت بعد یه پرکاهی را هم حمل کرد دیگه احساس نمی کند. یا یه صدای قوی را که شنید پشت سرش اون صدای همس را درک نمی کند. خاصیت قوای جسمانی اینه. ولی قوه عقلی اگر یه معانی بلند عمیق عقلی را درک کرد، در کنارش همزمان او بدیهیات و معانی سبک را هم درک می کند. این یک تقریب که بین قوه عقلی و قوه جسمانی فرق است. یکی هم این است که قوای نفسانی بعد از یه مدت ضعیف می شود و قوای عقلی سر جاش محفوظه، که همین برهانی بود که خونده شده. اون را در صفحه 195 ذکر می کنم. الحمدلله رب العالمین.